أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له و ما لهم من دونهی من وال. در تبیین ربوبیت خدای سبحان آیاتی مطرح شد تا رسیدیم به این که فرمود جمیع اشیا با اندازه و حساب مشخص در نزد خدا مقررند که فرمود و کل شیء عنده به مقدار. اگر جمیع اشیاء عند الله سبحانه با اندازه معین مقررند، انسان با همه شؤون حیاتیش مشمول این حکم کلی است. یعنی انسان با جمیع شؤونی که مربوط به روح و جسم اوست با نظم خاص در تحت تدبیر خدای سبحان است. لذا به دنباله اون بحث فرمود جمیع شؤون سر و علن انسان را خدای سبحان آگاه است. سواء منکم من اسر القول و من جهر بهی و من هو مستخف باللیل و سارم بالنهار. اونگاه فرمود برای انسان معقباتی است که همه شؤون انسانی را حفظ میکنند و کنترل میکنند و او را از هلاکت و سقوط و زوال و مرگ نجات می‌دهند تا اینکه امر الهی فرا برسد. له معقبات من بین یدیه و من خلفه که یحفظونه من امر الله. همونطوری که یحفظونه به امر الله، یحفظونه من امر الله، که اینها مباحثش گذشت. در زیر این آیه فرمود ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسه. خدای سبحان هیچ امری که مربوط به قوم و ملت است تغییر نمیدهد مگر اینکه اون مردم تغییر روحیه بدهند. اگر روحیه را عوض کردن، روش الهی هم عوض میشود، و اگر روحیه را تغییر ندادن، سنت الهی هم درباره اینها کماکان جاری خواهد. ظاهر این آیه به عنوان یک اصل کلی است، چه درباره نعمت و چه درباره نقمت. ان الله لا یغیر ما بقوم، چه نعمت هایی که مربوط به قوم هست، چه فقر و فلاکت و هلاکت و بدبختی هایی که مربوط به قوم است، هر چه دارند عوض نمی کند مگر اینکه اونها تغییر روحیه بدن. یعنی تلازم هست بین روش قوم با تغییر روش الهی. اگر بدبختی ها و گرفتاری ها و محرومیت ها برای یک جامعه هست، تا اونها تغییر روحیه ندادن، خدا این محرومیت ها را جبران نمی کند، این بدبختی ها را عوض نمی کند، تغییر نمی داد. و اگر رفاه و آسایش و نعمتهای الهی نصیب اینها شده، خدا اینها را عوض نمی کند مگر اینکه روحیه را تغییر بده. ظاهر آیه تلازم دو طرف است، ولی ببینیم آیا زیل آیه هم همین تلازم دو طرف را تبیین می کند یا نه. و آیات دیگر قرآن کریم تلازم طرفین را بیان می کند یا فقط تلازمش یک طرف است. به عبارت دیگر، آیا همونطوری که بین صلاح یک ملت با برکت الهی تلازم هست، بین تباهی و فساد اون ملت و عذاب خدا هم تلازم هست یا نه؟ بعد از فراغ از این که درباره نعمتهای اخروی و پاداش های قیامت تلازم یقینی است درباره صلاح و فضیلت، یعنی چه فرد و چه جامعه اگر کار خیر کردن، جزای اینها و سعادت اینها و بهشت اینها یقینی است، چون خدا وعده داد و خلف وعده نمی کنه. پس از این طرف تلازم هست بین صلاح شخص و جزای خیر او به نام بهشت، یا صلاح جامعه و جزای خیر جامعه به نام بهشت. پس در طرف معنویت و جزای اخروی ترازم هست، خواه فرد خواه جامعه. یعنی هر انسانی یا هر ملتی که با تقوا بود بهشت برای او یقینی است. این وعده خداست و خدا خلف وعده نمی کنه، در این تردیدی نیست، نه در امر اول نه در امر دوم. یعنی اگر فرد کار خیر کرد پاداش اخروی یقینی است. امر دوم، اگر جامعه ای اهل تقوا و فضیلت بود پاداش اخروی یقینی. این دوتا امر از قرآن کریم به خوبی برمیاد. آیا بین صلاح جامعه و تأمین سعادت های دنیایی اونها از در قرآن تلازم هست یا نه؟ این یک امر. آیا صلاح فرد با تأمین نیازها و رفاه و آسایش دنیایی او از در قرآن کریم تلازم هست یا نه؟ این هم یه امر دیگر. این دعا و مطرح بشود تا به سراغ امور دیگر در عکس و مقابل این امور بپردازیم. از نظر قرآن کریم بین صلاح یک جامعه و ملت با نعمتهای الهی تلازم است. یعنی هر جامعه، هر امتی، هر ملتی اهل تقوا باشند برکات الهی هم بر آنها نازل می شود. این در قرآن به عنوان یک اصل مقبول است بلا معارض. ولو ان اهل القرى آمنوا و تروا لفتحنا عليهم بركات، که این در سوره اعراف مبسوطا گذشت. اگر اهل یک روستا، اهل یک شهر به طرف تقوا و فضیلت برمم، ما اونها را نیازمند به بیگانه نمی، وسائل رفاهی اونها را، برکات الهی را بر اونها نازل میکنم. آیه‌ای هم که معارض این باشد در قرآن کریم نیست. پس این امر سوم هم تلازمش مفروغان هست. یعنی بین تقوا یک امت، صلاح امت، صلاح جامعه با آسایش اون امت و برخورداری اون امت از برکات الهی تلازم است. و آیه‌ای که باز آیه سوره اعراف معارض باشد در قرآن کریم نیست. یعنی عقل تأیید میکنه، حکمت الهی هست و مانند آن، و عدلش هست، حکمتش هست، خاصیت ربوبیت هست که اگر یک نوعی در مسیر صحیح حرکت کرد به مقصدهاش میرسد و مانند آن. آیه سوره اعراف که تلازم در این امر سوم را تبیین میکند معارضی ندارد. یعنی میفرماد لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. این معارضی در قرآن نداره. اما امر چهارم که آیا بین تقوای فرد و تأمین نیازهای دنیایی او و آسایش او تلازم هست یا نه، هم که دلیل در قرآن کریم نیست که هر انسانی اگر با تقوا شد دنیای او تأمین است. هر انسانی اگر صالح و شایسته بود هیچ آسیبی از در آسیب‌های دنیا نمی‌بینه. این هم وعده قرآن کریم نداره. همونطوری که در باره امت وعده داد فمدلو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا عليهم برکات، در باره فرد این وعده را نداره که اگر فردی در یک جامعه صالح و شایسته بود تمام نیازهای دنیایی او برطرف می شود، چون عمده اون نوع جامعه و امت است نه فرد. اونها در ناحیه نقمت است که امور پنجم و ششم بحث است. فعلا بحث در ناحیه آیا بین تقوا و نعمت و رفاه دنیا تلازم هست یا نه. یعنی امر اول و امر دوم واجبه تقوا و صلاح نفس به جزای اخروی، امر اولش مفروغان هست، امر دومش مفروغان هست، چه ملت و چه جامعه. امر سوم این بود که بین تقوا یک امت با آسایش اون امت از نظر قرآن کریم تلازم هست، اغلبی رو تایید می‌کنه. آسایش
دنیایی
دنیایی اخروی که بحثش گذشت، بحثش هم در باره امت مفروغان هست هم در باره فرد. اون یه بحث دیگه است که جامعه اصلا موجود هست یا نه، برفرزن باشد در عرض فرد است یا در طول فرد.
در مورد فرد آیه به من یعتق الله یجعل له مخرجا
است. اون وعده نداد به اینکه هر کسی انسان با تقوا باشد برکات برای او نازل می شود تا از گرفتاری بیرون می آید. بله که روزیه های او از راه غیب برسد، نه این که برکات درهای برکات رو برای او باز بکند. حد اقل روزی رو وعده داد، حد اقل روزی هم بوم میدهد. یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب، معلوم میشود یه فشارهایی هم میبیند، از اون فشارها انسان با تقوا نجات پیدا میکند. ولی آیه سوره اعراف میگوید امت اگر صالح باشد ز فشار نمیبیند، درهای رحمت به روی او باز می شود. بنابراین امر سوم که آیا بین تقوا و صلاح فرد با آسایش دنیوی او تلازم باشد، این را نه عقل اثبات شد نه نقل وعده داد. ما آیه در قرآن نداریم که اگر یک فردی با تقوا شد ما برکات الهی را بر روی او باز میکنیم و درهای برکات را بر روی او باز میکنیم. البته را بار معنویات وعده داد، فرمود هر کسی که با تقوا باشد ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا، هر کس با تقوا باشد خدا نورانیت به او میدهد، هر کس با تقوا باشد از فیوزات خاصه الهی برخوردار است به مانند آن. اما هر کسی با تقوا بود ما برکات الهی را بروی او می گشاییم، این چه؟ بلکه مخالف این هم اونطوری که در احادیث قدسی و دیگر روایات آمده هست که این من عبادی من لا یصلح الا الفقر، بعضی ها مصلحتشون در این است که وضع مالیشون ضعیف باشد، که اگر یه قدی وضع مالشون قوی باشد به برکات بروی اونها گشوده شود درهای رحمت، میبینید آسیب میبینند یا آسیب میرسند. پس یه همچه تلازمی نه دلیل عقلی روان است نه دلیل نقلی، نه وحی او را وعده داد نه عقلی همچه برهان اقام میکند که اگر انسان با تقوا شد وضع مالیش خوب میشه، درهای برکات بر او گشوده میشه. این امور اربعه درباره تلازم بین تقوا و فضیلت نفسانی از یک طرف و برخورداری از نعم قیامت یا دنیا از طرف دیگر که ثابت شد در باره سه امر تلازم هست، در باره امر چهارم تلازم نیست.
این باعث نمیشه که اگه یه فردی در یه جامعه که اونطور همه شکر که نساختن و این ساخته شده این معیوس بشه از اینکه بخواد راهی رو پیش بگیره و بره جلو.
این کسی که خودش رو میسازد برای آسایش دنیا که نمیسازد، که
منافات ندارد
او با همه این مشکلات مبارزه میکند و خودش میسازد به تهذیب نفس و جهاد اکبر و اصغر فاتح و پیروز میشود. او سعادت را در تخفف و تلحقون میداند، نه سعادت را در تکاثر بداند. همچه وعدی هم خدای سبحان نداد که اگر یک کسی با تقوا و عالم و شب زنده دار بود درهای برکات دامداری کشاورزی به روی باز بشود، ولی برای جامعه همچه وعده ای داد. همون امت اگر صالح بود هرگز به غیر نیازمند نیست، درهای رحم و برکات به روی باز بشود. اما اگر امت مسیرش طی نمی کند، یه افراد قلیل توشون آدم های خوبی هستن، یه همچه وعده رو قرآن نداد، برهان عقلی هم همچه اثبات داد.
روز گذاشته نعمت رو مسئول معرفی زهر میده بلن نعمت لفتح معلم عباب السما کمدین مثلا نعمت خواهی ظاهری نیست مندون.
اون اگر هست درباره فرد است، درباره جامعه که بحث نشده بود که اگر جامعه رو به صلاح رفت خدای متعال نعمت های ظاهری بونها مرحبت نمی کند. اون وعدی که از قرآن کریم استفاده می شود درباره فرد این چنین است که هر فردی اگر با تقوا بود نعمت‌های معنوی برای او یقین است، اما برکت‌های ظاهری را هم می‌دهد یا نمی‌دهد این مربوط به مصلحت‌های خاصه است.
مثلا نعمت مثلا دو جور معنی میشه، فرد یک جور برای جامعه یک جور است،
که اون گذشته. نه، آیه مربوط به فرد نیست، آیه مربوط به جامعه است، اهل قرآن است. آیه‌ای در قرآن کریم راجع به فرد مطرح نشد که اگر یک فردی با تقوا شد ما درهای رحمت رو برو باز می‌کنیم. او از اون طرف هست، فشار می‌بیند برو با داشتن، چون بدترین فشار همون فشار تکاثر است. یک انسانی که اعراضی از یاد خدا کرد، یعنی از اون عاملی که تو معنینه روح بهدی اون عامل سفرده است، علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، محروم شد. چون اگر دل به ذکر حق مطمئن است ولا غیر، کسی از ذکر حق اعراض بکند لرزان. این چه فقیر باشد لرزانه، چه گرفتار تکاثر باشد لرزانه. اون سرمایدار اگر ندارد میکوشد که تهیه کند، تلاشش برای تهیه کردن است. اگر تهیه کرد میدوشد چگونه تهیه شده حفظ بکند. در هر دوال در زنگ است، در فشار است، هرگز آسایش ندارد. یه آدم معرض عن ذکر الله، او همیشه در عذاب علیم گرفتار است. بنابراین این امور چهارگانه، یک طرفش فضیلت بود و تقوا، طرف دیگرش رحمت بود و نعمت، یا دنیایی یا آخره.
اقتضای مشی بر نظام احسن این عالم که همون دیانت تقواست، اقتضا دارد که جلب برکاتش برای فردی برهان عقلی بینتری
نمیشه؟ نه، خیلی از کمالات هست که در گرسنگی و تشنگی است. لا یوسیب که اگر یک کسی با تقوا بود
بر نظام احسن مشروع کنه روی هستی.
نمجی تلازم بین فرد نیست، بین نوع هست. البته اگر این نوع که در اینجا زندگی میکنن، بسیار از افراد این نوع به طرف تباهی رفتن، یه انگوش شما رو به طرف فضیلت رفتن، چه بکند نظام؟ یعنی تمام برکات دامداره به کشاورزی رو تعمیل بکند برای اینکه چهت نماز شب کن اینجاست؟ این که نیست. یه همچه وعدی رو نداد و برهان عقلی هم این رو اثبات نمی کنند.
مفهوم تصادم میشه و الا اقتضای ذاتش این هست.
اقتضای ذات بین تقوای یک فرد با نعمتهای دنیایی بله. چرا؟
این تقوی می کنند تصادم میشه، یعنی تضاهم میشه با مشی نو
و... نه، منظور اینه که ما چه برهانی داریم که بین تقوای یک انسان با برخورداری او از برکات عرض و سما تلازم باشه.
همین مشی بر نظام احسن.
نظام احسن معنیش اینه اگه کسی با تقوا و نماز شب خوند وضع مالش خوب بشه، این که نظام احسن نیست. نظام احسن این که این نوع وقتی که در مسیر صحیح دارن کار میکنن از مواهب طبیعی برخورداره. این تلازم بین صلاح نوع و برخورداری از مواهب الهی است. بین صلاح فرد و تکامل روحی او البته تلازم هست، هم عقل هم نقل. یعنی انسان وارسته هرگز نمیماند. من یتق الله یجعل له مخرجا. انسان با تقوا در هر فشاری که باشد رها میشود، در بند نمیماند، چون خدا یاوره. هرگز انسان وارسته نمیماند. ممکن است یه مقدار از امالش خوب نباشه، اما حیثیتش محفوظ است و نمیماند، در هیچ کار نمیماند. ولی در باره صلاح یک جامعه وعده داد، عقلم این رو تأیید میکنه، برای اینکه یک ملتی اگر روی نظام احسن دارن مشی میکنن، خب مواهب خدای متعال هم نصیب اونها خواهد شد، زیرا خدای متعال بر صراط مستقیم جهان رو اداره میکنه. ان ربی علی صراط مستقیم، و هم که علی صراط مستقیم حرکت کردم. اگر ان ربی علی صراط مستقیم کارهای خدای سبحان در روش مستقیم است و همون صراط مستقیمی که دین جهان است به صورت تکلیف و وحی و بر عهده انسان ها قرار گرفت، اگر انسان ها وظیفه خودشون تشخیص دادن، پس برابر با نظام احسن کار کردن. اون وقت است که یک جامعه با تقوا از برکات الهی برخوردار است. اما در باره فرد یه همچه تلازم باشد که اگر یک فرد صالح شد، درهای برکت و رحمت بروی او باز بشود، برکت های مادی یا همچی تلازم است.
سبحان الله ما سعا و خداوند بر صراط مستقیم در رابطه با همین فرد هم هستی بسید.
بله دیگه،
اقتضای ذات مشی اقتضا میکنه که جلب مواهب الهی به سوی او بشه، منتها تصادم و تضاهم میشه.
یعنی این شخص اگر چون چه انسان وارسته ای بود، صراط مستقیم اقتضا میکند که امروز
صراط مستقیم درباره او صدق میکند.
بله، او که تنهای از این نظام نمیتونه زندگی کنه، امروز بالاخره بارون بباره رو مزرعه او یا نباره،
این تصادمه، تضاهم میشه با مسئله های دیگر.
بسیار خوب، علایه های همچه وعده رو نه عقل میتونه بده نه نقل.
نقل که نفرموده، همچون که فرمودیم برهان عقلی
که بین فرد با کل نظام برهان تلازم نیست، تلازم بین یک نوع است با نظام، نه فرد با نظام. چون فرد نمیتواند با کل نظام رابطه تکوینی داشته باشد، اونی که رابطه است نوع است، قصر در نوع محال است نه در شخص. ممکن نیست نو به مقصد نرسد، اما شخص ممکن مقصد نرسد. شخص به مقصد نرسیده در جهان کم له من نظیر، اما نو به مقصد نرسد میشه باطل. و عالم عالم باطلی نیست، این رو عقل میگوید. نقل هم میفهمد به ما خلق نسماوات و از اما بین همه باطل ها. اما امر چهارم اینه که آیا در طرف فساد و شر بین تباهی و تبهکاری مردم و کیفر الهی رابطه ضروری برقرار است یا نه؟ این نسبت به کیفرهای قیامت و مؤاخذه های معنوی در قیامت وعیدی خدای سبحان داده است، فرمود هر کس معصیت کرد گرفتار سیئی شد، جزا و سیئت یعنی سیئت و مثل. اما این تلازم را اثبات نمی کنه. فرمود هر کسی چه فرد چه جامعه گرفتار عصیان و تباهی شد، ما در قیامت او را عقاب خواهیم کرد، یا به لسان جزا و سیئت یعنی سیئت و مثلها شد، یا به لسان های دیگر که اگر کسی کفر بورزد و تکذیب بکند اولئک اصحاب الجنه و امثال ذلک. اینها وعید الهی و خلف وعید از حکیم محال نیست که تهدید بکند بد نکند. خلف وعده محال است، اما خلف وعید محال نیست. و یعیده آیات مغفرت، آیات مغفرت بی توبه نه با توبه. با توبه را که فرمود هر کی توبه کرد من میبخشم. این که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یعنی بی توبه، الا با توبه شرک هم میآموزه. همه مشرکین بودن که توبه کردن مسلمان شدن ببخشوده شدن، و الانم هر مشرکی اگر توبه کند با توبه شرکش برطرف میشود و موحد میشود و توبهش مقبول خواهد. این که فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، یعنی بی توبه، اما لمن یشا، انسان بین خوف و رجا به سر میبره. هیچ کس نمیتواند بگوید خدا وعده داد که بی توبه ببخشد، فرمود لمن یشا، تا کرا بخواهد؟ مصلحت را در کجا تشخیص بدهد؟ و این شخص مشمول دعای خیر چه کسی باشد و ماننده. لذا خلف وعید محال نیست. یک، وعده مغفرت همگانی و عمومی هم داد. دو، و آیاتی هم هست که بفرماید من بسیاری از کارهای شما را عفو میکنم. اینها نشانه آن است که بین فساد و جهنم رفتن تلازم ضروری نیست، که اگر کسی معصیت کرد به ضرور باید برود جهنم، که اگر خدای رو جهنم نبرد مثلا طوری بشود، این چنین نیست. اگر کسی مؤمن با تقوا بود یقینا بهشت می رود، این حرفی درش نیست، خدای سبحان وعده داد و خلو وعده نمی کنه. اما اگر یک کسی معصیت کرد یقینا باید بسوزد، ممکنه خدا ببخشد. ما هم چه برهانی عقلا یا نقلا بر ضرورت تلازم نیست که اگر یک کسی معصیت کرد حتما باید بسوزد، چون خدای سبحان وعید فرمود و خلو وعید از حکیم محال نیست. مضافاً وعده مغفرت و عفو عمومی داده است، ممکن است خودش مصلحت بداند و کسی را مشمول عفو قرار بده.
خب اون در آیه کریم که حضرت فرمود فرمود که اون چه که گفتید شمار میکنید درباره جهنمیا، یعنی آیه هم یادم نیست البته که فرمود اون چه که گفتید شمار میکنید و جهنم پر میکنید از فساق و
نه. ای رو فرمود که لاملأن جهنم من الجنه و الناس اجمعین، یعنی این کار رو خواهیم کرد، یعنی در حد وعید است. فرمود به این که اگر قسم نمیخوردی حالا پر میکند، اینقدر هست که پر بشد، اما زید حتما بده برد بهشت. اینقدر آدم هایی نیستن که برن بهشت پر کنن، یه همچه وعدی نداد من بهشت پر میکنم، ولی جهنم رو فرمود من پر میکنم. بله، اما خیلی ها هستن به جهنم بره، حتما زید باید برود که بدون اون پر نمیشود جهنم. یه همچه برهانی نیست که اگر زید معصیت شد حتما باید برد جهنم، بلی خدا هم خواهد پر کند، خب با دیگران پر میکنند. از این طرف هم که در باره بعض از اقوام میتواند به این که امتانی بودن که فقط یه خانواده توش مسلمان بود، فما وجد نافی ها غیر بیتن من المسلمی، فقط یه خانواده به این پیامبر ایمان آورده بود، اینقدر هستن که برن جهنم پر کنند. با اون قسم خدا هم سازگار است و در اون قسم هم نشانه رحمت واسعه حق است. فرمود اگر اون قسم نبود ما کانت لحد انفیا مقرن ولا مقاما، اگر اون قسم نبود، این خودش نشانه رحمت حق است. بنابراین با توجه به اون قسم هم تلازم نیست بینید که زید معصیت کرده به ضروره باید بسوزه، نه، ممکن مشمول عفو خدا بشه.
با عدل خدا اون سازگاره؟
با عدل خدا که سازگاره، چون با عفو خدا سازگاره دیگه. اگر او را عقاب بکند عدل است، اگر از او بگذرد احسان است. خودش به دیگران فرمود شما بالاتر از عدل به احسان دسترسی پیدا کنید، ان الله یأمر بالعدل والاحسان، که بالاتر از عدل است. خودش هم که احسان دارد و عفو و رحمت دارد که فوق عدل است. اگر با عدل بخواهد با ما رفتار کنید مستحق عقابی، ولی با فضل بخواهد با ما رفتار کند مشمول عفو. این که در ادعیه به ما آموختن که از خدا مسئلت کنید که خدا با شما روی تفضل رفتار کند نه روی عدل، برای آن است دیگه. بیانی که عیسی مسیح سلام الله علیه اونطور که در قرآن است به خدای سبحان عرض میکند این تو عذبهم فانهم عبادو که و این تغفر لهم خب ترحم الرحمینی، اگر اینا رو عذاب بکنی بندگان تو هستن، تو روی عدل حب کردی، و اگر ببخشی روی احسان و بزرگواری و عفو کرامت رفتار کردی. بنابراین هیچ تلازمی عقلن و نقلن برای نیست که اگر کسی معصیت کرد به ضروره باید بسوزه، نه، ممکنه خدای سبحان عفو بکنه. در باره حوادث تلخ دنیایی هم به شرحی زن، همیشه تلازمی نیست که اگر یک کسی به طرف فساد رفت حتما باید گرفتار عذاب دنیایی بشه، یا هم چیزی نیست. در باره اینها هم خدای سبحان وعید داد ممکنه خلف وعید بشه. و مضافاً به این که آیاتی هست که نشانه عفو خداست حتی در این گونه از موارد. در سوره شورا آیه 30 سوره مبارکه شورا این چنین است، بفرماید به ما اصابکم من مصیبتن فی به ما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیرن، اگر یه حوادث دردناکی به شما رسید در اثر اعمال سوی شما بود، و از بسیاری از اینها خدا می گذرد، تازه این کنتا هم که رسید در اثر بدرفتاری ها خود شما بود. این هم که در بعضی ادعیه هست یا من یقبل الیسیر و یعفو عن الکثیر، این یعفو عن الکثیرش مستفاد از همین آیه 30 سوره شورا است که خدا از بسیار از گناهان میگذرد. این طور نیست که هر گناهی که شده فورا خدا انسان کیفر کنه، خدا انسان رو فورا عقاب کنه. تابوت اون مصیبت هایی که میبینید در اثر سیئات خود شماست، اما و یعفو عن کثیرن، بسیاری از معاصی است که خدای سبحان میگذرد. و اون فرازهای دعای کمیل هم معید این است، چقدر سیئات بود که تو سترته و کم من قبیح سترته و کم من جهل که عمل تو کتم تو و اعلن تو و همه اینها رو تو مستور کردی و نگذاشتی روشن بشود و اثر کنه. بنابراین که در روایات در آیه کریمه این معنا رو فرماید که تلازم ضروری بین معصیت و عقوبت اله نیست که اگر کسی معصیتی کرد حتما در دنیا گرفتار بشود، این نیست. و این را هم چون به عنوان وعده فرمود در سوره شورا و خلف وعده هم صحیح نیست، این حتما از خدای متعال صادر نمی شود، و به عنوان بیان سنت الهی است که فرمود و یعفو عن کثیرن، یعنی روش خدا این است، انسان میدانه که مخصوص به گذشته ها و حال نیست، گذشته حال آینده اینطوره، خدا از بسیار از لغزش ها میگذرد. پس در طرف فساد تلازمی بین تباهی و معصیت و گناه از یک طرف و عقوبت و مصیبت از طرف دیگر نیست. هر نوع گناه البته ممکنه بعض از گناه ها باعث انتقام الهی بشود، نظیر بغی و امثال زاله که روایات اونها را استثناء کرده. و اما در طرف فضیلت، هر فضیلت و تقوایی که باشد بین او و پاداش الهی ترازم است. ولی در طرف رذیلت این چنین نیست که هر نوع رذیلتی باشد بین او و بین کیفر الهی ترازم باشد. ندارد که میگیرد. البته حالا اگر امتی، جامعه ای رو به تباهی رفت، ممکن است خدا اون جامعه را بگیرد. از بعضی از آیات هم در این قسمت شاید ترازم استفاده بشود که اگر ملتی به طرف فساد برود خدا ملت را میگیرد. در باره اقوام گذشته هم میفرماد به اینکه اینا چون به طرف فساد رفتن ما اینها را گرفتیم، اما به عنوان نقل یک جریان، نه به عنوان بیان سنت اله که هر جامعه فاسد را ما فورا عقاب میکنیم. این به عنوان قضیه موجب جزئی است، به عنوان قضیه مهمل هم هست.
همه آیه مورد بحث باشه، این الله لا یغیر رو شامل نمیشه.
این چون برای فساد، یعنی از اون طرف که اگر فاسد بودن ما عوض میکنیم، این تلازمش بعیده. ظاهر آیه تلازم طرفه نیست، بنا شد به استنداد سایر آیات ببینیم که آیا در دو طرف تلازم هست یا نه. در دو طرفی هم که تلازمی اثباتش مشکل است که هر کسی فاسد شد خدای متعال او را بگیره، ممکن است در آخرت بگیره، در دنیا نگیره. این چه؟ اون معیشتن زنک ها یعنی در فشار قرار میگیرد و رو با داشتن نعمتهای دنیایی فراوان، چون خیلی ها هستن که اعراض از زیاد اله کرده بودن و بعضا رو میگفتن حاضر انها رو تجدیم من تحتی علیس لی ملکم اسم حاضر انها رو تجدیم من تحتی.
کیفر تنها کم بوده اقتصادی که
تمام رفاهیات داشتن، هم زرمند بود هم زورمند بود، هم قد افل حلیوم من استعلا میگفت، هم علیس لی ملکم اسم میگفت، علیس حاضر انها تجدیم من تحتی میگفت و همسار زور، هم قدرت داشت که میگفت لو سلمن نکم فی جزو این نخ، هم زر و زور داشتیم گفت لیس لی ملکم است.
در حال در پایان کار به نتیجه کار خودش رسید.
خب اون که زنک نیست، او رو فرمود خدای سبحان که ما فقشیه هم من الجمع ما قشیه هم، اون نظامی بدبخت ناغا هم رفته، این هم رفته. اما من اعرض ان ذکری فان له معیشتا زنکن، هر کس از یاد خدای سبحان غافل باشد گرفتار در تنگنای معیشت است، یعنی زندگیش سخته. این زندگی سخت نه یعنی فقیره، یعنی همیشه در تنگی فشار است و بدترین فشار هم فشار تکاسره. اگر انسان وضع روحی اونها رو بداند که باید با قرص بخوابن، تصدیق مفرد کنه در گرفتاری زنکن، هرگز آرامش نداره.
پس کیفر خودشونو میبینن، گرچه کم بوده اقتصادی ندارن.
بله هم نقص نداره، اون هست، اون زنگ هست.
ملازمه بین کیفر و بدی عمل هست در اینجا.
این زنگ هست اما یه امر درونی و معنوی. اما در برابر لفتحنا علیهم برکات من السماء، از اون طرف میفرماد بلاشن کذب و فاخذنا هم، یه همچیزی تلازم میشت. البته اون عذاب روحی هست، اون محرومیت از آسایش هست، چون ممکن نیست قلب به غیر یاد حق بیارمد، این ممکن نیست. حالا یک کسی از یاد حق اعراض کرد، آرامش از دست داد، منطور نمی فهمد که در عذاب است و این را به عنوان رفاه می پندارد، خیال میکند که متنعم هست. در باره گروه دیگر هم همین سوره شورا این چنین می فرماید و من آیاته الجوار فی البحره کل اعلام این یشا یسکن الریح فیلن رواکد علی نهره ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور او یوبقهن بما کسبوا و یعفو عن کثیرین. از بسیاری از لغزش ها یا از بسیاری از مردم میگذرد و عفو میکند. پس از اون طرف تلازم نیست که اگر یک فردی یا جامعه ای معصیت کرد، خدای سبحان حتما اینا را هلاک بکند. نه، یعفان کثیرین. این یعفان کثیرین دو جا در این سوره مبارکه ذکر شده. و اما اون چه که در سوره اسراء مطرح است اینه که تلازم بین دنیا خواهی و رسیدن به دنیا نیست، بین آخرت خواهی و رسیدن به آخرت تلازم هست. هر که کار اخروی بکند پاداشش یقینی است، اما هر که کار دنیوی بکند میرسد یا نه تلازم نیست. اون آیه اینه که من کان یرید العاجله، کسی که دنیا میطلبد، یه امر نقد و فوری میخواهد، این چه نیست که هر کی دنیا بخواد ما بهش بدیم، این چه نیست. من کان یرید العاجله عجلنا له فیها، در دنیا، اما با این دو قید، یک ما نشاؤ نه ما شاء، اون مقداری که ما بخواهیم نه اون مقداری که اون میطلبد. لمن نریدو، دو هر کی را که ما بخواهیم نه هر کی خودش بخواهد. پس هر کی به طرف دنیا رفت این طور نیست که هر کی به طرف دنیا برود بهش برسد یا هر کی بخواهد برسد. دو تا قید زد. فمود من کان یرید العاجله عجلنا له فیها، اما ما نشاؤ مقداری که ما میخواهیم نه مقداری که خودش میخواهد. لمن نریدو نه لکل من اراده، در باره آخرت هیچ قیدی نیست. در اینکه در باره آخرت میفرماد بین که و من اراد الاخره و سعا لها سعیها و هو مؤمن فاولئک که کان سعیهم مشکور، هر کی باشه. در باره حضیلت و رسیدن به درجات آخرت سراسر قرآن کریم با این دو رکن ما را مخاطب قرار میدهد، یکی ایمان، یکی عمل صالح. اگه کسی مؤمن باشد و عمل صالح نداشته باشد، یا عمل صالح باشد ولی مؤمن نباشد، او طرفی نمیبند. باید جانش پاک باشد، حسن فاعلی داشته باشد، معتقد باشد، یک فعلش برابر با ما جا به الوحی باشد، حسن فعلی داشته باشد، دو که اگر حسن فاعلی بود یعنی جان پاک بود، موحد و معتقد بود، حسن فعلی داشت، فعل با ما جا به نوی مطابق بود، این دو رکن داشت، پاداشش یقین نیست. در برابر گناه که فرمود هر کسی گناه بکند ممکن است معاقب بشود، فرمود گناه زمینه عقاب است، خواه مسلمان گناه بکند خواه کافر. گناه یه سوء فعلی است، خواه با سوء فاعلی همراه باشد شخص کافر باشد، خواه با سوء فاعلی همراه نباشد شخص موحد باشد. لذا در طرف گناه فرمود جزای گناه کیفر تلخ است. در باره کار خیر نفرمود هر کی کار خیر بکند بهشت می رود، فرمود هر کی کار خیر بکند و مؤمن باشد، چون غیر مؤمن رو بهش راه نمی ده. ممکن است فضائل دنیایی یا تخفیف عذاب و مانند اون نصیبش بشود. در این آیه محل بحث سوره اسراء فرمود دنیا خواهی با دنیا یافتن تلازمی ندارد، هر که به طرف دنیا حرکت کند با دو تا قید ممکنه به دنیا برسد. عجلنا له فیها ما نشاؤ، یک قید، نه ما شاؤ. لمن نریدو، اون کسانی که ما مصلحت بدونیم نه هر کی خودش بخواد، این دو. و زیلن تهدیدم کرده فرمود که این گروه در آخرت سهمی ندارن. ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا، این تهدیدم کرده، کسی که فقط دنیا بخواهد اولا باید بداند که شاید نرسد، ولی کیفرش به عنوان تهدید هست. ولی در باره آخرت فرمود اگر کسی به طرف آخرت بخواد حرکت کند و برای آخرت سعی کند دیگر قیدی ندارد، هر که باشد در هر وضعی باشد. و من اراد الاخره و سعا لها سعیها و هو مؤمنون، که کار آخرت را با حسن فاعلی انجام بدهد فاولئک کان سعیهم مشکورا. فهمیدم، الحمدلله.